بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پنجمی که در ذیل آیه مطرح شد این بود که این من به کجا برمیگرده و منی که قاعدتا در اینجا من بیانیه هست بیان چیست؟ عرض کردیم دو احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال این که بیان برای سوء باشه و یک احتمال که ظاهر مشهور و مفسرین غالبا همینه، مرحوم علامه هم کلامش اونطور که به خاطر دارم ظهور در همین داره، و یک احتمال هم این که من بیان برای جهر باشه که در بعضی از کلمات مفسرین آمده است و مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه هم این رو ترجیح دادند. تفاوت این دو نظر در این ظاهر میشه که بنابر این که قول بیان سوء باشه، اینجا سوء من القول مقصود یعنی حرفهای ناپسند، قول سیء، وقت لا تجهر بالقول سیء یا به سوء من القول یعنی به گونه ای حرف بد را نزن، به گونه ای که دیگران متوجه بشوند، با تفسیری که قبلا کردیم، نهی از اینه که حرف زشت زده نشه، مثل منکرم من القول و زورا و سیئا من القول و امثال اینها. سیئ صفت قول میشه، اینجا قول سیئ را ازش پرهیز بکن، معناش این میشه. بنابر احتمال اول که من بیان سوء باشه، حاصل فشرده این جمله این میشه که اجتنب عن القول السیئ، مفهومش این جمله اجتنب عن القول السیئ، حرف بد نزن. بنابر احتمال دوم که من بیان جهر باشد، اون سوء دیگه مطلق میشه، یعنی مطلق المعاصی میشه، حالا چه معاصی خودش و مساوی خودش، چه مساوی و معاصی غیره، و قول متعلق به سوء میشه، نه صفت برای سوء. یعنی نگویید و کشف نکنید و پخش نکنید و به زبان نیاورید به طور آشکار چی را؟ بدیهای دیگران را یا بدیهای خودتون را، معاصی و گناهان خودتون یا دیگران را به زبان نیارید. این اون وقت حاصلش اینجور میشه که لا تتفوهو به معاصی بالمعاصی والمساوی، لا تتفوهو بالمساوی، بدی دیگران را نگویید. این نتیجه احتمال دوم میشه و معنا هم بنابر اون متفاوت میشه از معنای اول. البته این نکته را توجه دارید که این احتمال دوم خود او از مصادیق احتمال اوله، خود اون از مصادیق احتمال اوله، یعنی این دو معنا بینشون اون خص مطلق تقریبا، برای اینکه معنای دوم که میگه لا تجهر بالقول بالسوء، یعنی عرض شود که لا تزیع او ولا تنشرو مساوی الغیر و معاصی، این که بیاد نشر بده گناه دیگران را و گناه را اشاعه بده و اعلام بکنه گناه دیگران را یا گناه خودش را، فرق نمی کنه. این خودش یکی از مصادیق قول سیئ به معنای اول دیگه، یعنی معنای اول که میگه حرف بد نزنید، یکی از مصادیق حرف بد همینه که بیاد بدیهای دیگران را بر بشماره. آخه داره میگه که قو سوء دیگران را بیان بکنی، نه نه نه، لحن که اینجا نگفته، همین این که بیان سوء دیگران بکنه، میگه این چیز بدیست، اینو پرهیز کنید. بیاد بگه فلانی این کار را انجام میده، من خودم این گناه را انجام میدم، این ما همین دقت قضیه در اینه که دو تا معنا بود، ولی معنای دوم خودش میگه مصداق برای اینکه گفتن بدیهای دیگران این علل قاعده خودش چیز بدی است، مگر در یه جاهای استثناءات البته داره. نه دیگه حرف بد نیست، خود این حرف بده، یعنی اینکه بیاد بدی دیگران را افشا بکنید و یا اعتراف به گناه بشه، اینا در روایات هم آمده، این کار خوبی نیست، حرف خوبی نیست. بله تفاوت داره، گاهی خود مضمون یک درجات داره، تفاوت داره، ولی بالاخره وقتی که داره مساوی خودش را میگه یا معاصی غیر را میگه و اشتباه همین داره سر کسی را فاش میکنه یا اشاعه فحشا میکنه، خود اینا میشه بد. ما میگیم اظهار بدی دیگران خود این بد حرف زدنه، واقعا بد حرف زدنه، یعنی بیاد اینجا بشینه غیبت کسی بکنه، اعتراف به گناه بکنه، جوری گناهان را بیان بکنه که نشر پیدا بکنه، میگیم خود این بده. مثل اینکه فحش دادن بده، اینم بده. مثل اینکه فحش دادن، نفرین و امثال اینها بده، اینکه بدی دیگرانم را بشماره، اینم بده. تهمت به دیگران، چطور تهمت زدن بده، غیبت کردن، اعتراف به گناه، اینام نشر گناه بده. یعنی دقت قضیه همینه، ما میخوام بگیم که این هم همین گفتن بدیهای دیگران موجب میشه که خود این گفتنم بد باشه، منتها به خاطر اینکه بدی را دارد میگوید خود این گفتنم بد میشه، ولی بالاخره اینم متصفه به این میشه که قول سیئه. این نکته ظریفی است که در اینجا وجود داره، که دو احتمال اینجا هست، یکیش فحشه ولی یکیش هم اینه که بدی دیگران رو بگه، اینم حرف بده. ما خواهیم بگیم هر دوش حرف بده، هر دوش حرف بده. بله اینکه بدی دیگران رو میگوید این فحش نیست، ولی چون بدی رو داره نشر میده خود این قولم میشه سیئه. از این جهت هست که احتمال دومی که مرحوم آقای تبریزی اونا بهش قائلند که من بیان جهر باشه نه وصف و بیان سوء باشه، خود معنایی پیدا میکنه که این یکی از مصادیق معنای اول میشه. وقت تفاوت این دو معنا به اطلاق و به عموم و اطلاق، به اطلاق و خاص خصوص میشه و مطلق و مقید میشه در حقیقت. برای اینکه اگر بگی که اجتنب عن القول سیء، این عامه، قول سیء چیه؟ فحش، سب، سلام علیکم، لعن، یکیش هم چیه؟ غیبته، یکیش هم نشر گناهه، اعتراف به گناهه در جلوی دیگران، اشاعه فحش، اینا همش میشه قول سیئه. توجه کردید؟ احتمال دوم میگه اونا رو دیگه نمیگیره، سب رو نمیگیره، چینه اونا رو نمیگیره، میگه همون مستقیم یکی از اون مصادیق اولی است. پس بنابر احتمال اول سب و لعن و نفرین و دروغ و اینها میگیره به اضافه غیبت و اعتراف به گناه خودش یا اعتراف به دیگران، گناه دیگران. اما بنابر احتمال دوم اونا رو نمیگیره، سب و لعن و نفرین رو نمیگیره، چون قول سیئ نمیگه، فقط یکی از مصادیق اون در اینجا میاد، البته نه با اون عنوان، با یه عنوان دیگری، عنوانش نشر گناهه، اشاعه گناهه، افشای گناه دیگریست، نقل گناه دیگریست. ولی خود اینم یکی از چیزهایی بود که اگر این معنای دومم نبود و معنای اول میگرفتیم باز این داخل در معنا بود. از این جهته که نتیجه‌ای که از این مطلب در این بحث پنجم میخوایم بگیریم اینه که اینجا دو یعنی ما در اینجا دو تا نکته در این بحث پنجم میخوایم بگیم. یک نکته همین است که توضیح دادیم، میخوایم بگیم که این دو معنا تقریبا بین حالت اطلاق و عموم و مطلق و مقید داره و بینشون عموم خصوص مطلقه. معنای اول که معنای مشهور است، یک قول میگه اجتنب عن القول سیه، اجتنب عن القول سیه که حاصل تعلق من به قوله، این غیبت و تهمت و کذب و افترا و فحش و لعن و نفرین رو میگیره، به اضافه اینکه بدی دیگران رو افشا بکنه، بگوید، نقل بکنه یا گناه خودش رو نقل بکنه، همه اینا رو میگیره. احتمال دوم که میگه نه، بدی دیگران رو نگو، این یکی از اون مصادیق اون رو به طور خاص داره میگه، بقیهش دیگه کار نداره. پس نتیجه این بحث اینه که غیبت و نقل مساوع غیر و امثال اینها قدر متیقن از مدلول آیه است. نمیدونم به همین وضوح و تفصیل در بحث استدلال به این آیه برای حرمت غیبت این رو گفتیم با این دقت و تفصیل یا نه، اگرم نگفتیم این حق قصه است. بنابراین آیه مستثنا منهش از ادله روشن برای حرمت غیبت و اعتراف به گناه خودش یا نقل گناه دیگرانه، منتها یا به خاطر اینکه داخل در عموم یک معناست، معنای اوله، یا به خاطر اینکه نه خصوصا اصلا معنای آیه امینه، بنابر احتمال دوم. این یک نتیجه بسیار مهمیه که در اینجا ما در مقایسه این دو نظریه در تفسیر آیه میتوانیم قائل بشیم. خاصه، بله دیگه، بله دیگه، یعنی نقل معصیت خود این آمده محل نهی ازش شده، و البته با خود همین در حقیقت اون وقت خود این میگه پس این شد قول سیئه. ولی بنابر احتمال اول مستقیم این رو نمیگه، یک میگه قول سیئه نداشته باش که ما از ارتکاز که عرف میگه این بدگویی دیگران و نفع چی این چیز بدیست، پس اینم مصداق اینه، و خود شرع هم با ادله دیگری میگه نه پس مصداق اینه، هم عرفا هم شرعا میشه مصداق. بنابر احتمال اول غیبت و اعتراف به گناه مصداقی از مصادیق قول سیئه است، هم مصداقیت عرفی داره هم شرعی. بنابر قول دوم این مصداق نیست، اصلا معنای خود جمله همینه، نه اینکه معنای عامی باشه که اینا مصداقش بشه. معنای آیه اینه که میگه آقا افشای اسرار دیگران نکن، نشر مساوع غیر نکن. این فرق، حالا ریز بشیم، یک تفاوت این آیه با یوه بونن تشر فاحشه داره، ولی کلیتش همونه، کلیتش همونه. منتها ریز که بشیم این آیه با اون آیه یه تفاوت‌های ریزی داره، ولی کلیتش همینه. این یک مطلب در این بحث پنجم. مطلب دوم اینه که حالا بین این که نتیجه این مطلب اینه که بحث ما این آیه شامل بحث غیبت حتما میشه، این نتیجه این نکته اول بود. نکته دوم اینجا ذیل این بحث پنجمه اینه که خب حالا این دوتا قول کدامش اولاست در اینجا، میشه ترجیح داد یا نه. در آیات قرآن اگر مراجعه بکنیم داریم یه جاهایی هم که جهر با من تبیین شده، مثلا که تجهر بالقول که داریم، و آیه هم هست که جهر داره و بعدش من آمده و تفسیر اون میده، و در بادی نظر شاید بشه بگه که هر دو احتمال اینجا متصوره. اما یک نکته‌ای در این آیه شریفه هست، نکته ادبی وجود داره که واضح هم هست و اون مؤید همون احتمال اول مشهوره، و اون نکته اینه که گفته شده که جار و مجرور و امثال اینها که متعلق میخواد و باید به جایی تعلق بگیره، اون به اقرب برمیگرده، ولذا اگر این ظهور را بپذیریم بعید نیست که بگیم این من ظهور در این داره که متعلق به همین سوءه، یعنی از سوء من القول. این که من را ما بیان اون قبلی بگیریم، این تعلق به ابعد است که خلاف ظاهره. شاید هم ابتدا هم اگر این آیه را به هر که بدی همون جور معنا میکنه، لا تجر به سوء من القول، از سوء من القول را یکی میگیره میگه لا تجر به این تعلق گرفته. این که بیاد من را از این آخری بکنه و بگه این تعلق به جهر داره، این چندان ظهوری نداره، ولذا از هر این است که احتمال اول که مشهوره قابل قبول در اینجا. و اگر هم کسی حالا تردیدم بکنه، باز اینجا اینجوری نیست که این پس بنابراین از هر همون من تعلق من به قوله، و اینکه آیه میخواد بگه اجتنبوا عن القول السيء، اون مثل همون چه بود آیه اجتنب، نه آیه که چند بار تا بال بس کش اجتنب الرجس من الاوثان و اجتنب قول الزور، این میشه همون میشه، یعنی آیه وقتی من به اون تنب میشه اجتنب، آیه مفهومش همون اجتنب قول الزور میشه که در آیه دیگه آمد، یا همون میشه. این ازهره، این هم یک مطلب. مطلب نکته سوم هم در این بحث پنجم اینه که اگر هم اینجا اجمالی باشه، این اجمال آیه را از دلالت کلی ساقط نمیکنه. چرا؟ برای اینکه گفتیم بین معنای اول و دوم عموم خصوص مطلقه، ولی اون قدر متیقن حتما در آیه میمونه. اینست که بارها گفتیم که اجمال بین المتباینین، دو معنای متباین، موجب میشه که اجمال کلی حاصل بشه، دیگه اصلا مدلولی نشود باقی بماند و مورد تمسک و استلال قرار بگیره. ولی هرگاه اجمال بین اقل و اکثر شد، طبیعی است که اون اقل قطعی مدلول آیه است، حالا یا مدلول مستقیمه یا مصداقه، اما اون اکثر مشکل پیدا میکنه. ولی زاست که گفتیم که این اجمال کلی اگر ظهور در معنای مشهور نداشته باشه اجمال پیدا میکنه، ولی این اجمالش مخل به دلالتش بر بحث غیبت و انطباقش به بحث غیبت و بیان مساوئ غیر نیست، برای اینکه این علی الان قدر متیقنه در مدلول آیه است. ولی زا بحث ارتباطش بحث ما ارتباط مناسبی است، همونطور که قول از زور هم به نحوی دلالت بر بحث غیبت میکرد قبلا عرض کردیم به عنوان یک مطلق. اینم مبحث پنجمی که در اینجا هست. سلام علیکم. روایت معتبری ذیل این آیه نیست. سلام علیکم. روایت معتبری ذیل آیه وجود نداره. اون بحث استثنائش یک روایتی، یکی دو روایت هست که اونام ضعیفه و بعد بحث میکنیم در نور الثقلین و کتب روایون ها روایات زیلچی، روایت معتبری در تفسیر آیه وارد نشده. بله ظاهرا به اینه، ولی خب حالا ما در واقع ما این عرایض ما اشکال دیگه میگیم، نه ربط داره، چرا ربط نداشته باشه. اینم بحث پنجم. بحث ششم آیه، از پنجم دیگه اون چهارم شد، ما یه جوری می‌نویسیم گاهی در گفتن می‌بینیم یه تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کنیم. حالا بحث پنجم هر طوری صلاح بدونید و نوشته اید، این است که جهت پنجم اگر اینطوری که می‌فرمایید باشه، این است که نکته واضحی است که بارها گفتیم درباره القول. القول هم در اینجا همونطور که قبلا گفتیم، ولی اون که مفصل بحث کردیم، ولی بر اساس اون استدلالاتی که سابق داشتیم، قول در اینجا ولو معنای اولیه اون شاید همون ما یستر من اللسان و ما یخرج من اللسان باشه، اما یا معناش عموم داره یا لااقل القای خصوصیت میشه. و القول هنا تعم و التلفظ و الکتابه و الاشارت المفهمه، اینام رو میگیره. حالا چه معنای اول بگیم چه معنای دوم بگیم، قول اینجا اختصاص به اون نیست که از زبان جاری بشه، نه اگر بنویسد باز همینطوره، یا اشاره مفهمه ای داشته باشه که امروز اشاره های مفهمه ای اصلا قاعده مند وجود داره در برای کرولال ها، اونم مشمول این مفهوم، حالا یا مفهومن یا با الغای خصوصیت هست. اینم یک نکته که و بحث که سابق بهش اشاره کردیم، مطالعه قول شامل اینها بشود یا الغای خصوصیت بکنیم، این دو وجه بود که سابق توضیح میدادیم، و البته قول را هم معانیش را میگفتیم سابق، ولی حاصلش در اینجا اینه. اینم بس نه به نظر میاد اصلا خود جهرم در واقع، حالا ما همینجا میخوایم بگیم جهرم که اینجا گفته شد اونم شامل جهر قولی یا جهری که اشاره مفهمه باشه یا کتابتی باشه که دیگری میفهمه اونم رو شامل میشه. بنابراین هم قول هم جهر را یا باید بگیم شامل تکلم زبانی نوشتن با قلم یا اشاره با دست و اعضا و جواره میشود مفهومن، اگر هم مفهوم قول و جهر شامل اینها نشود الغای خصوصیتش مورد اطمینانه، درش نمیشه تردید کرد. اینم یک بحث. بحث ششم طبق اونچه که ترتیبی که شما میفرمایید این است، ترتیب من هفتمه ولی شما میفرمایید ششم، این است که استثناء اینجا چگونه است. تا اینجا درباره مستثنامن بود که بیشتر بحثایی است که مربوط به اصل استدلال به آیه برای حرمت غیبته که فی الجمله این قصه تمامه. اما بحث ششم میاد روی استثناء که خود این هم یک داستان طولانی و مفصلی داره که این استثناء چه استثنایی است، الا من ظلم، این استثناء چه استثنایی است. استثناء متصل یا استثناء منقطع، دو نظریه در اینجا وجود داره، بعضی این را استثناء متصل دانستن، بعضی این را استثناء منقطع دانستن. اگر استثناء متصل باشه دو احتماله، اما بنابر این که توجیه این که چگونه میتواند استثناء متصل باشه به یکی از این دو نحویست که عرض میکنیم. استثناء متصل معلومه دیگه، یعنی اون چه که مدخول ادات استثناء هست از مصادیق اون مستثنا منه واقعا، به حیثی که اگر این استثناء نیاد اون کلی قبل شامل این هم میشه. جا ان القوم الا زید، اگر الا نمی اومد زید تو همون قوم داخل بود، ولی جا ان القوم الا الحمار یا مثلا الا کذا چیزی که حالا جزء خود قوم نباشه اون نه، اگر الا نمی آمد داخل در اون نبود. این معنای استثناء متصله و حقیقت استثناء متصل اینه. و پس استثناء متصل این است که مستثنا از مصادیق مستثنا من هست، به حیثی که اگر استثناء نشده بود حکمی که رو مستثنا من آمده شامل این مستثنا هم میشد، لولا این استثناء حکم شامل اونم میشد. این استثناء متصله. و طبعا با استثناء در حقیقت تخصیص داره وارد میشه به اون عام قبلی، یعنی عامی هست حکمی آمده روش، استثناء که میخوره یعنی میگه این فردی که حقیقتاً مصداق مستثنا من هست این داره حکم اون حکم قبلی ازش برداشته میشه، که یکی از مفاهیم مفهوم استثناءه، یعنی میگه اون حکم اینجا نیست دیگه. ولی وقتی میگه که جا ان القوم الا زید، این معناش اینه که اون حکم جاعنی در مورد زید نیست، مفهومش اینه که لم یجع زید، این در قالب استثناءه. و در حقیقت اون وقت دو تا جمله اونجا وجود داره چون مفهوم داره. اینجوره که مثلا میگه اکرم القوم الا زید یا اکرم العلماء الا الفساق، این دو تا قضیه در اینجا داره، یکی اکرم العلماء عامه، یکی هم خاص و مقیده که لا تکرم الفساق، یعنی اون اکرم در اینجا نیست، این خارجه. شبیه اینه که از اول بگه اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، اینجوریست. استثناء استثناء متصل تعریفش اینه، ثمرش هم اینه، دوتام قضیه میشه و حالت عام خاصی داره و تخصیص و تقیید داره. این استثناء متصله. استثنای منفصل این است که نه اون چه که در مستثنا آمده از مصادیق قبل نیست و اگر هم نمی گفت این مشمول حکم قبلی نبود، ولذا اینجا تخصیصی وجود نداره، بلکه اشاره به یک قضیه جدیده است، نه به عنوان مخصص قبل. جا ان القوم الا الحمار میخواد در واقع دو تا مطلب بگه که با هم ربطی ندارن، یکی جا ان القومه، یکی میخواد بگه که ممکنه تو ذهن کسی بیاد که حالا همراهشون هم مثلا حمارشون مرکبشون اومده، میگه نه اون نیامده، والا بدون اینکه این رو بگه جمله قبلی شمول یا عدم شمولی نداره، موضوع اصلا موضوع جدایی است. منتها معمولا سر معانی بیانیش اینه که چون یک ارتباطی با قوم داره و ممکنه از حیث اون ارتباطات به ذهن بیاد که اینم همراه هست نیست مثلا امثال اینها، این داره دفعی توهم میکنه که لم یجه الحمار یا مرکبشون نیومد، ماشینشون نبود باشون، مثلا اینجور چیزی. ولی حکم جدایی است، اینجوری نیست که عام باشه این خاص باشه و این مقید و مخصص اون باشه. و البته استثنای منفصل و منقطع همیشه یک ربطی داره این با اون قبلی ها، لطافتی درش هست، یعنی وقتی میگه مرکبشون نیومد، حمارشون، شطورشون، ماشینشون نیومد، ولی که این مصداق خود قوم نیست، اهل بلد نیست، ولی در اینا ارتباط داره. مثل که وقتی میگیم که کاروان 215 حجاج آمد الا زید، این استثنای متصله. وقتی میگه کاروان آمد الا ساکاشون، که امسال هم بعضی ساکا اونها نیومدن، خب این ساکا داخل در اون نیست، ولی لطفی داره دیگه، یعنی گویا متصله، یعنی نازل منزله متصله، چون این ساکا هم به منزله ملازمه با اوناست و همراه اوناست و گاهی ارزشش بیشتر از خودشونه، هر جهت که از این جهت حالت استثنایی بهش میده، لطفش در اینه. میتونست بگه که حجاج آمدن و ساکشون نیامد، این خب مطلب اینه واقع رو داره میگه، ولی وقتی میگه حجاج آمدن مگر ساکهای اونها، این میخواد بگه که گویا این ساکها هم نوعی خودشون هستن، این لطفش در اینه. استثنای منقطع میشه نکته معانی بیانی داره. و بله، مثلا ببینید در اون آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اونم بعضی میگن منقطع، اینجور منقطع اینجا معناش اینه و نکتهش اینه. ولی به هر حال اگر نمی گفت از جمله قبلی ما نمی توانستیم درباره ساکا نظری بدیم یا درباره مرکبشون و حمارشون و شطورشون و استرشون نظری داده بشه، یعنی دلیل شامل اون نمیشه. بله حالا گاهی البته یه حالت ملازمه قوی داره که آدم از راه ملازمه اونو کشف میکنه، ولی دلیل مستقیم نمیتونه اونو شامل بشه. انشاء و اخبارش فرقی نمیکنه، گاهی انشاء و ملی انشاء و گاهی اخباری.
این آیه دنبال حکم هستیم، اگر صرفا اخبار باشه این حکمی ازش استفاده
نمیشه. نه حالا این آیه که حکمه، این آیه حکمه لا یحبویی، که البته این اخبار از اون مصالحه که مستلزم حکمه، یعنی ولی جدای از حکم نیست، آیه آیه حکمه. خب اینم از این. البته این بحث مع الاسف، مع الاسف معانی بیان و این علوم ادبی اونها در حوزه خیلی ضعیف شده، و در حالی که علوم ادبی از شاخه‌های مهم علوم دینی ما بوده، واقعا جای این داره که کارهای تخصصی جدی روش بشه. الان راجع به این استثنای متصل و منقطع اگر می‌خواستیم وارد بشیم، هم حرف‌هایی که در کتب قدامی ما بوده حرف‌های مهمیه، و هم می‌شود سخن‌های جدیدی گفت و نکات تازه‌ای در بابش گفت. ولی حالا اجمالش این قصه است. الان به ذهن خودم مثلا من دو سه مطلب مهم درباره این متصل و منقطع اونا میاد که خب حالا مجال ورود در اون نیست، یعنی بحث ما الان اون نیست، ولی اهمیتش فوق العاده است. خب این استثنای متصل و منقطع در بله اصلا حالا همینو همه میدونن، ما الان میگیم یعنی اصل در استثنا متصله، اصل در استثناء متصله، توجه کردید؟ مگر اینکه نشود چیزی را جایی متصل گرفت، این اصله که ما به خاطر همینم به حضرت امام اشکال داریم که ایشون میگن اینجا منقطع بعید نیست منقطع باشه، منتها ایشون قرینه میارن که اون قرینه و شاهدش جواب میدیم. ولذا این استثنای متصل بود، اینم منقطع، این هم تعاریفش و نتایجش و حالتی که پیدا میکنه که استثنای متصل همیشه عام و خاصه و اگر استثنا نیاد عموم شامل خاص میشود و استثنا یک مفهومی داره در حکم یه جمله ایست که میاد مقیده و مخصصه، تخصیص میزنه، تخصص و اینها نیست، تخصیص میزنه. اما استثنای منقطع لولا استثنا باز اینجور نیست که مستثنامن شامل اون استثنا بشه و در واقع یک حکم جدیدی را یا خبر جدیدی را داره میگه که منقطع از قبل و تخصصا از قبل بیرونه، نه تخصیصا. اون حالت تخصیص داره، اینجا حالت تخصص داره. سر معانی بیانیش هم اینه که یک ارتکازی یا لطافتی در قصه هست که گویا اینم به نحوی از مصادیق اونه، ولی فی الواقع نیست و جمله هم حالت تخصصی داره نه تخصیصی. در واقع مثل یه جمله مستأنفه است که بی ربط با قبله، از لحاظ واقعی ربط نداره، ولی به لحاظ یه نوع تخیل و توهم اینا با هم ربط پیدا کرده که به جای جمله جدا اومده به صورت استثناء آورده. الا اون هم در اینجا حالت لاکن داره، یعنی یه نوع استدراک داره. جا ان القوم الا سیارتهم، این یعنی معناش اینه که جا ان القوم ولکن لم یعتو به سیاراته، اینجوریه، ولکن لم یعتو به سیاراته، یعنی ممکنه تو ذهنت بیاد که اونم اومده، میگم نه لم یعتو به سیاراته. اینجوریه حالت لکن داره، استدراک و رفع یک ابهام داره، نه اینکه بیاد فردی از اون رو تخصیص بزنه ببره بیرون. استثنای متصل تخصیصه، جمله تخصیص کاملا پیوسته با قبل و تخصیص میزنه. منقطع تخصصه و رفع یک توهمی است که این ممکنه در مورد باشه. این تحلیل استثنای. و همینجا این نکته هم را عرض بکنیم که بعد میخواستیم بیشتر روش بکنیم، همینجا عرض میکنیم، اونه که اصل در استثناء متصله. اصل در استثناء اینه که متصل باشه به خاطر ظهور استثناء، در این که این ظهور استثناء در اینه که این بعدی مصداق قبله، من از اون دارم جداش میکنم. چیزی که ذاتن از قبل جدا هست جداسازی نداره، چیزی که ذاتن در قبل است میاد اون رو جدا میکنه. استثنا یعنی جدا کردن، این جدا سازی باید در ذات این اتصال و همراهی باشه، این بیاد معونه زائده میذاره که جدا بکنه. ظهور استثنا همون اتصاله. اما جمله استثنای منقطع و منفصل که خودش هم ظرائف داره، دقایق داره، اون قرینه و دلیل خاص میخواد. حالا این دلیل خاص یه وقتی امر خیلی واضحه، فهم عقلی واضحه، وقتی میگه جان القوم للهمار همه میفهمن این از اونا نیست دیگه. گاهیه که نه، دلیل به این وضوح نیست، با یه قرائن و شواهدی ممکنه بفهمیم اینجا منقطعه. ولذا اصل در استثناء حمله بر استثناس بر متصل، الا اذا قامت قرینتون علا خلافه. این مطلبی که داریم. حالا برمیگردیم، یعنی بحث‌های کلی مقدماتی بود، حالا در این بحث ششم میخوام اینو بگیم که اینجا استثنای متصل یا منقطع. خب میگیم تقریر این که استثنای متصل باشه عرض میکنیم، بعد ببینیم حالا چه دلیلی داره که از اون دست برداریم. بدون تردید الا من ظلم، بنابراین که ظلم خوانده بشود، بدون هیچ تقدیری چیزی نمیشود این رو استثناء گرفت. یه چیزی باید بگیم افتاده، منتها چون واضح بوده دیگه نیاورده قرآن، مخل به لطافت و فصاحت نبوده، ولذا امر واضحی بوده افتاده، و با اون افتادگی اون وقت میشه استثنای متصل رو تقریر کرد. این افتادگی برای اینکه استثنای متصل رو درست بکنه باید ببینیم چیه. دو جور میشه اینجا بگیم که با یک امر مقدری بگوییم استثناء اینجا متصله، چجوری؟ یکی این که آخه داره که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، یا باید اینجوری بگیم که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول من احد الا من ظلم. اینجا استثنا متصل قشنگ شد، متو یه مقدر اینجا هست، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول من احد من الناس، از هیچ کس دوست نداره خداوند جهر بالسوء من القول الا من ظلم. شد استثنای متصل خیلی قشنگ و مرتب، چون داره میگه که این عمل از هیچ کس، هیچ کسش دیگه اینجا نیامده، درست نیست الا من ظلم، که من ظلم اگر نبود مظلوم مثل کسی که مظلوم نیست مشمول قبل بود، چون من احدن داره اینجا. این یک شکل که استثنای متصل شد، ابتدا به ذهن شما همین میاد دیگه، وقتی میگه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، آدم به ذهنش میاد که این عمل از هیچ کس درست نیست مگر از مظلوم، متا این من احدن اوناش دیگه گفتن نداره، واضحه دیگه. اینجا یک مقدری در طرف مستثنا من میگیریم و استثنای متصل به قشنگی درست میشه و توجیه میشه. راه و تقریر دوم برای استثنای متصل در آیه شریفه اینه که این تقدیر را بیاریم در سمت مستثنا نه در مستثنا من، بگیم لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا جهر من ظلم. این مقدر را من احدن در مستثنا من نگیریم، مقدر را جهر بگیریم در مستثنا، بگیم لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خداش جهر بالسوء من القول را کلی و مطلق قبول نداره و دوست نمیداره الا جهر من ظلم، الا جهر من ظلم. هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. میگیم دو جور میشه تقریر کرد استثنای متصل را، حالا هیچ فرقی را باز این محکمی نگیم، ولی در تقریر استثنای متصل چندان فرقی نمیکنه، هر دوش میشه استثنای متصل. منتهی اون امر مقدر، حالا چه در مستثنا من بگیریم، من احدن بگیریم، یا در مستثنا بگیریم که جهر من ظلم بگیریم، این امر مقدر میشه، این امر استثناء را متصل میکنه، حذفشم و حذف ما یعلم چی؟ جایزون اینا، و حذف ما یعلم جایزون. عرض شود که در سویتی داره دیگه، حذف ما یعلم جایزون، حذف ما یعلم جایزه، یعنی چون چون واضحی بوده برای چی جمله اضافه اینجا بیاره، معلومه، و با این میشه استثناء متصل و خیلی هم معنا وضوح و ظهور داره، و در حقیقت اومد جمله هم این میشه که اون رو این جهر به سو، حالا هر یک از دو احتمال بگیریم، قدم متعقنش این بود که بدی دیگران رو بگه، این خوب نیست مگر از ناحیه مظلوم، که از ناحیه مظلوم مانعی نداره. این تقریر استثنای متصله، اصلا استثنای متصل بودنه، منتها ببینیم که استثنای منقطع چه وجهی داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.